خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز 16 آذر است، 1398 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر هستم، در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا و با ما هستید. با این آرزو که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوتتون میکنم در همین آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با اون مرور کنید.
سپاسگزارم مهرداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی مبادله دو زندانی میان ایران و آمریکا در روز شنبه، دونالد ترامپ در پیامی توییتری به دلیل آنچه مذاکرات بسیار عادلانه خوانده از ایران تشکر کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از پیامش مبادله زندانیان را نشانه امکان پذیر بودن انجام معامله میان ایران و آمریکا دانسته است. دونالد ترامپ پیشتر در بیانیه ای از دولت سوئیس برای ایفای نقش در آزادی ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، قدردانی کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی، آزادی آقای وانگ را نتیجه 3 یا 4 هفته مذاکرات فشرده اعلام کرده است. در پی مبادله زندانی میان ایران و آمریکا در روز شنبه، ژیائو وانگ از زندان ایران و مسعود سلیمانی از زندان آمریکا آزاد شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران امروز شنبه 16 آذر به مناسبت روز دانشجو در ایران با برگزاری تجمعی ضمن انتقاد از سرکوب معترضان آبان ماه شعارهای اعتراضی سر دادند.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته.
شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.
آزاد باید گردد دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های امیرکبیر تهران و نوشیروانی بابل نیز خبر داده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه، مشکلات اقتصادی و بیکاری نوشته شده است. در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه به پرسنل نیروی انتظامی در بندر لنگه واقع در استان هرمزگان، 3 تن کشته شدند. این حادثه که دلیل آن هنوز اعلام نشده، روز شنبه در پاسگاه دریابانی برکه سفلین رخ داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فرد ضارب در بازداشت به سر می‌برد. هویت ضارب و کشته شدگان اعلام نشده است. مقام‌های عراقی اعلام کردند در پی حمله مهاجمان مسلح به معترضان ضد دولتی در بغداد که شامگاه جمعه رخ داد، 25 تن کشته و 130 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مسئولان عراقی، 3 تن از کشته شدگان ماموران پلیس و 22 تن دیگر از معترضان هستند. هویت عاملان این حمله هنوز مشخص نیست، ولی معترضان عراقی شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کنند. همزمان مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه نیز از حمله یک پهپاد به محل سکونتش در شهر نجف در روز شنبه خبر داده است. از ابتدای اعتراضات ضد دولتی در عراق که از بیش از 2 ماه قبل تا کنون ادامه داشته، بیش از 400 تن جان باختند. معترضان به فساد دولتی، بیکاری و خدمات عمومی ضعیف در این کشور اعتراض دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آخرین آمار داوطلبان شرکت در انتخابات دور آینده مجلس را 14,000 نفر اعلام کرده است. مهلت نامنویسی از نامزدها برای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه به پایان رسید. خبرگزاری فارس با انتشار فهرستی از ثبت نام نکردن 16 تن از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات دور آینده خبر داده است. علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس و محمد رضا عارف و پروانه سلحشوری نمایندگان نزدیک به طیف اصلاح طلب از جمله نمایندگانی هستند که در مجلس آینده حضور نخواهند داشت. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند ماه امسال برگزار شود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در ادامه چه خواهیم شنید؟ تشکر دونالد ترامپ از همکاری ایران در تبادل زندانیان دو طرف رو بررسی خواهیم کرد. روز دانشجو در ایران و تجمعات دانشجویی، گزارشی در این باره خواهیم داشت. نگاهی می‌کنیم به گسترش اعتراضات شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان برای عدالت و آزادی. و گزارشی هم خواهیم داشت از مراسم تشییع پیکر نصرت کریمی، چهره سرشناس هنر سینما و تئاتر در تهران. با ما بمانید. ابتدا از روز دانشجو آغاز کنیم. روز دانشجو 16 آذر سال جاری در دانشگاه‌های ایران به دو شکل مجزا و مختلف برگزار شد. نخست با تجمعاتی که دانشجویان در شماری از دانشگاه‌ها برگزار کردند و دیگری مراسمی رسمی با سخنرانی‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در تجمع‌های دانشجویان شعارهایی در انتقاد از وضعیت موجود و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تأثیر منفی آنها بر طبقات فرودست ایران سر داده شد. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
به رغم گزارش‌هایی که درباره حضور شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران در دانشگاه‌ها در روز دانشجو انجام شد، این تجمع‌های دانشجویی در شماری از دانشگاه‌های ایران بودند که خبرساز شدند، موضوعی که در شماری از رسانه‌های ایرانی نیز بازتاب یافت. یکی از این تجمع‌ها در دانشگاه تهران و پیش از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از دانشجویان و فعالان صنفی با حضور در چهارراه ادبیات در دانشگاه تهران مطالبات صنفی، سیاسی، دانشجویی، آموزشی و حتی نگرانی و دغدغه‌های اجتماعی خود را ابراز داشتند. به نوشته ایسنا، دانشجویان شعارهایی در انتقاد از پولی شدن دانشگاه‌ها و همچنین در حمایت از دانشجویان زندانی سر دادند. بر اساس فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، دانشجویان شعار دادند:
ایران لبنان فرانسه، سرکوب و غارت هسته،
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد،
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 قضایی جلادان مقدمتان خون بارا،
قضایی جلادان مقدمتان خون بارا،
قضایی
جلادان
مقدمتان خون باران،
تجمع کنندگان روز دانشجو در دانشگاه تهران همچنین شعارهایی در انتقاد از حجاب اجباری و جایگاه اقتصادی زنان در ایران سر دادند.
قوانین ضد زن، بهره کشی یا ستم،
قوانین ضد زن، بهره کشی یا ستم،
بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری،
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 نان آزادی کوشش اختیاری،
نان آزادی کوشش اختیاری.
بر اساس برخی از تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، همزمان با این تجمع شمار زیادی از نیروهای ضد شورش در اطراف دانشگاه تهران استقرار یافته بودند. در این حال دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز تجمع مشابهی برگزار کردند.
نان‌کار آزادی، اداره شورایی،
نان‌کار آزادی، اداره شورایی.
دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنین یادمانی به یاد کسانی که کشته شدگان بی تدفین نامیدند ایجاد کرده بودند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران هم در محوطه این مرکز آموزشی تجمع و راهپیمایی کردند.
از هفتف تا تهران زحمت کشان در زندان،
از هفتف تا تهران زحمت کشان در زندان،
از هفتف تا تهران زحمت کشان در زندان.
دانشگاه علامه تهران نیز شاهد تجمع شماری از دانشجویان بود.
بدون لشنت باید بگوییم که ترکیب نظم استبدادی با سیاست‌های اقتصادی کاسبکارانه دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته به فاجعه وضعیت کنونی منجر شده است. اگر کودتای سال 88 به صورت عریان جمهوریت را هدف گرفت، اعتراض‌های سال‌های گذشته نشان دادند که در تمامی این سال‌ها به صورت تدریجی و خزنده عدالت اجتماعی نیز به مهار رفته است.
تجمع دانشجویان دانشگاه علامه تهران پس از سخنرانی محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت روز دانشجو 16 آذر انجام شد. اعتراضات در دانشگاه شهید بهشتی به گونه دیگری انجام شد. به نوشته ایسنا، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به کیفیت بد و غیر بهداشتی بودن غذا اعتصاب غذا کردند. همچنین برخی دانشجویان دانشگاه تربیت و مدرس با در دست داشتن پلاکارت‌هایی به بازداشت دانشجویان در سراسر ایران و همچنین مسائل اقتصادی اعتراض کردند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که قرار بود حسینی سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در این دانشگاه سخنرانی کند. در همین حال دانشگاه نوشیروانی بابل هم شاهد تجمع دانشجویان بود. به گزارش کانال‌های تلگرامی دانشجویی و کارگری، تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به رغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی در این محل برگزار شد. در ورای این تجمع‌ها مراسم رسمی نیز برگزار شدند. یکی از سخنرانان در این مراسم رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بود که در دانشگاه تهران از جریان دانشجویی خواست دلداده به انقلاب نظام باشد. همچنین محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده است در دانشگاه علامه تهران با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب بحث ورود جوانان به مجلس مطرح است گفت در مجلس آینده باید با چهره‌های نو و جوان روبرو شویم. در این حال غایب بزرگ در مراسم روز دانشجو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در این مراسم و در سخنرانی‌ها شرکت نداشت.
روزبه بلحری همکارم بود که نگاهی اجمالی داشت به روز دانشجو 16 آذر و تظاهراتی که در دانشگاه مختلف به اشکال مختلف از سوی دانشجویان انجام شده بود. اما اعضای باقی مانده توافق هسته‌ای در 14 نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی روز گذشته از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خودش بازگرده و بهش پایبند بمونه. اروپا در عین حال تاکید کرد که فعلا از مکانیزم ماشه استفاده نخواهد کرد. مکانیزم ماشه در بند 37 برجام اومده و در صورت میگه در صورت اختلاف و نقض پایبندی این توافق مراحلی طی خواهد شد و احتمال داره که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره. ساعتی بعدش بود که معاون وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی اعلام کرد که تأکید کرد که کنارگیری مرحله ایران از برجام ادامه خواهد یافت، یعنی برخلاف آنچه که اروپا خواسته بود. از طرفی ساعتی پیش همین امروز پیامی داشتیم از رئیس جمهوری آمریکا به تهران و تشکری از سوی آقای ترامپ از تهران به خاطر همکاری تهران در مبادله زندانیان دو طرف، دو زندانی بین هر دو طرف در خبرها هم شنیدید که مبادله شده. چطور میشه اینها رو جمع کرد و چطور میشه اینها رو فهمید؟ آیا اینها مواضع متناقضی هستند یا در ادامه همدیگه هستند؟ برای بررسی خیلی کوتاهی از این موضوع با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای تقی‌زاده. ابتدا آغاز بکنیم از پیام آقای ترامپ و تشکری که کرده. به نظر میاد که بعد از مدت‌ها برودت وحشتناک رابطه‌ها بعد از مسئله برجام و خروج آمریکا، این اولین باری است که از طرف آقای ترامپ یک لحن مسالمت جویانه میشنویم، ضمن اینکه آقای ترامپ اعلام کرده که این مبادله زندانیان نشون میده که گفتگو کار خواهد کرد و میتونه ازش نتیجه‌ای در بیاد.
پیام امروز آقای ترامپ پیام بامزه‌ای است، ولی اون چی که امروز در دانشگاه اتفاق افتاد از زبان دانشجویان شنیدیم این که نگاه دولت‌های خارجی به مسائل ایران نگاه کاسبکارانه است، واقعیت نهفته. نه آمریکا مردمش، نه آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهورش عاشق مردم ایران نیستن، ولی همونطور که اروپایی ها هم دنبال کاسبی خودشون هستن و عاشق مردم ایران نیستن، آمریکایی ها هنوز سیاست اعمال فشار حداکثری رو تا ترک نکردن، در حالی که اروپا همچنان به توافق اتمی چسبیده و فکر میکنه که اگرچه این توافق به نفس مصنوعی متصل هست میشه همچنان حیات گیاهی اون رو ادامه داد. ولی مردم ایران حرف دیگری دارن. اون چه که امروز از زبان ترامپ شنیدیم سابقه 4-5 ماهه داره. آقای جواد ظریف چند ماه پیش پیشنهاد مبادلات زندانیان سیاسی رو مطرح کرد، روحانی اون رو دنبالش گرفت و احتمال قریب به یقین خط دوم سیاسی که کار میکنه و آزاد کردن زندانیان متقابل سیاسی یکی از راه‌های ورود اون هست میتونه مورد استفاده قرار گرفته باشه.
آقای تقی‌زاده،
استفاده بکنه.
آقای تقی‌زاده، من برداشتم از صحبت شما این است که احتمالاً شما دارید میگید که این پیام آقای ترامپ و این لحن نرمی که الان نشون داده احتمالاً مغایر با سیاست‌های پیشین اوست و مسیر کاملاً متفاوتی از آنچه که در ایران می‌گذره رو طی می‌کنه. البته ما پیش از این هم دیدیم رابطه آمریکا با کره شمالی به رغم مذاکرات پیوسته و توییت‌های مهربانانه آقای ترامپ درباره رهبر کره شمالی، اما نهایتاً مسیری رو رفت که کسی پیش‌بینی‌شو نمی‌کرد و همچنان فشارهای آمریکا هم ادامه داره.
دقیقا همین است. بین الملل گفتم پیام بامزه است. این سیاست خارجی دولت آمریکا نیست، سیاست خارجی ترامپ نیست، ولی استفاده تبلیغاتی از یک واقع است. همونطور که شما به درستی مقایسه کردید، در ارتباط با کره شمالی هم چنین اتفاقی افتاد، ولی سیاست خارجی آمریکا در قبال کره شمالی تغییر نکرد و آمریکا امتیاز واقعی روی صحنه به کره شمالی نداد.
از طرفی ما شاهدیم که آقای عباس عراقچی، همینطور که من در ابتدای مقدمه این گفتگو گفتم، اعلام کرده که ایران به رغم خواسته اروپا و اینکه اروپا حتی مکانیزم ماشه رو تعلیق کرده با وجود فشارهای شاید یک ماه اخیر فرانسه، اما ایران اعلام کرده که همچنان از مراحل برجام عقب نشینی خواهد کرد. این نقش آقای ترامپ رو در حال حاضر درباره تشویق ایران به گفتگو فکر می‌کنی چقدر مؤثره در اینکه ایران رو یه مقدار نرم کنه یا برگردونه به بحث مذاکره درباره برجام؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت اصولا؟
به هیچ وجه. جمهوری اسلامی هدفش از کاهش پلکانی تعهداتش روشنه. خرید وقت برای دست پیدا کردن به فرصت بالقوه تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی تا بتونه برای مذاکرات جدی و بدبستان هم با اروپا هم آمریکا استفاده بکنه. هنوز به اون طرف نرفیده. آمریکا هم سیاست اعمال فشارهای حداکثری رو تغییر نداده. اون چیزی که ما از زبان عراق شنیدیم در حقیقت نوعی همزبانی و خوشرخصی برای آقای خامنه ایست. روی صحنه همزبانی با رهبری که مخالف این توافق و مخالف سازش است، ولی در باطن دستگاه دیپلماسی و سیاست خط دوم جمهوری اسلامی برای رسیدن به نوعی از مذاکرات، آغاز مذاکرات آمادگی داره. احتمال اون چیزی که ژاپنی ها میگن که حتی حسن روحانی تقاضای رفتن به ژاپن کرده برای مذاکره با اونها، قدمی است برای فراهم کردن زمینه میانجیگری.
آقای تقی‌زاده، ما می‌دونیم که به هر حال ایران الان در شرایطی است که احتیاج داره به این که بتونه یک گفتگوی مثبت رو با ترامپ آغاز بکنه. جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سخت و دشواری هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بحران‌های اجتماعی، مسئله مشروعیت و همینطور رابطش با کشورهای جهان و منطقه. در حال حاضر شاید نمیشه این احتمال رو داد که احتمالاً جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه و به رغم پیشبینی‌ها وارد یک گفتگو بشه با دولت ترامپ؟
من این امکان پذیر نمیبینم. شما خودتونو بگذارید به جای مذاکره کننده که پای آمریکایی روبروی نماینده جمهوری اسلامی میشینه. از اونها انتظار دارن که چی بگیرن؟ جمهوری اسلامی واقعا در دستش هیچ چیز نداره. ظرفیت های اتمیش رو تسلیم کرده. 12,000 کیلوگرم با اون میشد 10 بمب اتمی ساخت و دیگه صادر کننده نفت هم نیست. در میز مذاکره اون چی که مهم هست بدبستان. الان میبینیم با حداقل ممکن این بدبستان صورت میگیره، یعنی مبادله دو تا زندانی که بیشتر شکل سیاسی داره، ولی در میز مذاکره اون چی که باید بدبستان بشه اگر قرار یک توافق جامع صورت بگیره هر دو طرف باید چیزی برای گرفتن و دادن داشته باشن. بله. در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی این چیز رو برای دادن نداره.
بسیار از شما سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما بشنویم صدای شرمندگان رادیو فردا رو، پیام‌های رو برای ما گذاشتن، تعدادش رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
میخوام به ارتش و نیروی انتظامی بگم شما در تاریخ در زمره ترسوترین و نادانترین و بیفرهنگترین ارتش های دنیا به صد خواهد رسید، چون نظاره گرید که چند نفر لباس شخصی که معلوم نیست ایرانی هم هستن مردم ایران را میزنن، میکشن، معلول میکنن و شما هیچ احساسی در این رابطه ندارید و ننگ بر شما باد و زنده باد ارتش عراق و لبنان که از ملتشون دفاع میکنن و خود شما هم دارید میبینید. راستی اگر زن و فرزندتان از شما سوال کنن که شما چرا هیچ کاری نمی کنید، چه جوابی برای زن و بچه خودتون دارید؟
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، ده ها دستگیر میکنه، با سیاست هاش ست ها هزار نفر معترض تولید میکنه.
در جای جای جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین شهروندان خشمگین خیابان‌های شهرها رو پر می‌کنند برای اعتراض. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به مجموعه این وقایع.
در حالی که اعتراضات خیابانی پدیده تازه‌ای نیستند، کارشناسان می‌گویند که شعله‌ور شدن شدید اعتراضات در سال جاری احساسات فزاینده‌ای را بازتاب می‌دهد که قرارداد اجتماعی میان دولت‌ها و شهروندان با پرداخت هزینه توسط رای دهندگان اما ناتوانیشان در اثرگذاری برای تغییر معنادار شکسته شده است. به گفته جیک ورنر، مورخ دانشگاه شیکاگو، آنچه اعتراضات را یک پارچه می کند این است که همه به حسی از طرد شدن، بدبینی نسبت به آینده و احساسی از واگذاری کنترل به نخبگان غیر پاسخگو واکنش نشان می دهند. وی گفت بحران مالی به ویژه سال 2007-2008، نارسایی های سیستمی و سالها ریاضت و ناامنی برای میلیون ها تن را رقم زد. همچنین حس شدیدی از نبود انصاف را به وجود آورد، به ویژه میان جوانانی که چشماندازهایشان برای کسب یک زندگی مناسب را با هر افزایش قیمت یا کاهش مزایا از دست رفته می بینند. جیک ورنر به فرانس پرس گفت آنچه قبلاً به عنوان مناسب یا طبیعی تجربه می شد اکنون به طور فزایندهی به عنوان شکلی از استیلا و بی‌عدالتی تجربه می شود. در نتیجه اغلب تنها یک حرکت کوچک به جرقه زدن اعتراضی منتهی می شود. در شیلی این افزایش نرخ بلیت مترو بود. در ایران و فرانسه هزینه های بالاتر سوخت که رشد و ارتقا پیدا می کنند به طغیان گسترده تری خواهان معیارهای زندگی بهتر. در جاهای دیگر مانند هنگ کنگ و الجزایر درخواست ها برای آزادی سیاسی بیشتر نیروی گرد هماورندی توانمندی شدند. به گفته اریک نوو، جامعه شناس در دانشگاه علوم سیاسی شهر رن در فرانسه، اعتقاد به ظرفیت دموکراسی برای تغییر زندگی مردم بیشک در حال فرسایش است. برای اولیویه فیلوئل، متخصص جنبش‌های اجتماعی در دانشگاه لوزان سوئیس، اعتراضات امسال بر همان دینامیک‌های شکل یافتند که جنبش‌های به گوناگونی اشغال وال استریت، بهار عربی یا مخالفت در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را ایجاد کرده است. اولیویه فیلوئل گفت فراموش نکنید که نشریه تایم در سال 2011 معترض را شخصیت سال خود معرفی کرد. وی با اشاره به اینکه حکومت در سلب بعضی از مسئولیت‌هایش مردم را مقابل بازار تنها می‌گذارد، رد نئولیبرالیسم را عامل اصلی اکثر این جنبش‌ها دانست. به گفته کارشناسان، تعدد اعتراضات بلند مدت که برخی هفته‌ها یا حتی گاهی ماه‌ها جریان داشته، می‌توانند انرژی مشترک را فراهم آورند و همزمان الهام بخش جنبش‌های تازه هم باشند. داگ مک آدام، جامعه شناس در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا گفت روشن است که اعتراضات و سایر انواع فعالیت جنبشی طی سالهای اخیر خیلی زیاد رو به افزایش بوده و شاید به ویژه امسال، و با منعکس کردن بی‌اعتمادی به دموکراسی از بالا به پایین، بیشتر جنبش‌ها رهبری را رد کرده، به جایش یک سازمان به اصطلاح افقی را پذیرفتند که به وسیله رسانه‌های اجتماعی یا چون در هنگ کنگ توسط برنامه‌های پیام‌رسان ایمن تسهیل شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و می‌رسیم به آخرین گزارش این بخش. مراسم تشییع نصرت کریمی در تهران برگزار شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پیش از مراسم خاک سپاری پیکر نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر و دیگر هنرهای نمایشی، به محوطه خانه سینما در تهران انتقال یافت و شماری از دوستان و نزدیکانش در سخنانی یاد او را گرامی داشتند. خسرو سینایی، مستندساز، از نصرت کریمی نه تنها به عنوان استاد هنر بلکه استاد زندگی کردن هم یاد کرد و بدون آن که به 40 سال خانه نشینی این هنرمند اشاره کند، گفت اگر او فیلم نمی ساخت، صورتک و مجسمه می ساخت. اگر این دو کار را نمی کرد، راه تدریس به شاگردان را پیش می گرفت و یا کتاب می نوشت. مرضیه برومند از شاگردان نصرت کریمی هم گفت رد پای آثار هنری استاد کریمی را میتوان در تک تک کارهای عروسکی امروز دید. آیدین آقداشلو، نقاش سرشناس، نیز گفت نصرت کریمی رفت و اهالی هنر را تنها گذاشت. داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر هم در مراسم بدرقه نصرت کریمی در محوطه خانه سینما گفت مگر او چه کرد که با این همه جفا رفت؟ اگرچه 40 سال از اصل خیش دور بود، اما نگذاشت فرسودگی او را کهنه کند. یکی از دوستان نزدیک نصرت کریمی ناصر زراعتی است که در فیلم مستندی اکثر آثار صورتک این هنرمند پیشکسوت را در آن گرد آورده. آقای زراعتی در گفتگو با رادیو فردا نصرت کریمی را یک هنرمند چند وجهی دانسته.
استاد کریمی تحصیل کرده بود در زمینه بازیگری و کارگردانی تئاتر و سینما، در گیریم، در نگارش فیلمنامه، نوشتن کتاب، در هنر دوبله و گویندگی. همچنین از اولین کسایی هست که فیلم‌های انیمیشن و عروسکی رو در ایران ساخت و بعد برنامه‌های آموزشی تلویزیونی، چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه در سال‌های بعد از انقلاب، فیلم‌های عروسکی که البته بدون ذکر نامش بود، و همچنین مجسمه‌سازی. معلمی بود مهربان، نگاهی عمیق و دقیق داشت، طنزی قوی و دلنشین، و خب با دیدن فیلماش همه میدونن که چطور سنت‌های پوسیده و خرافات زائیده به خصوص مذهب و تو جامعه ما با اون نگاه طنزآمیزش عیان کرد. به تعبیر خودش سازگار بود با محیط، ولی اهل سازش نبود. در خانه نشست ولی کار کرد. خلاقیتش بی‌وقفه ادامه داشت، از پرورش کاکتوس بگیر تا مجسمه‌سازی و نوشتن و برگزاری کلاس ها. راجب محیط زیست، راجب خطرات گاز، اینا فیلم عروسکی بود که تو تلویزیون در این سالها ساخته می شد بدون که هیچ نامی از اون برده بشه. کسانی که مانع کارش شدن، از خمینی و مطهری و گیلانی و امثال اونها گرفته تا دیگرانی که هر کسی چند روز نوبت اوست پشت میزی بشینه، فکر میکنم فراموش میشه، یا اگر هم یادی ازشون بشه حتما با بدی و نفرین خواهد بود.
نصرت کریمی هم در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی گفته مجسمه هایش به او آرامش بخشیدند.
اینجور نبوده که در زندگیم صدمه نخورده باشم، صدمات زیاده، ولی یه مقدار و مدیون این مجسمه ها هستم. بر من حکم قرص مسکن داره، به من آرامش عصبی میده. من گاهی تنها که هستم این مجسمه ها رو نگاه میکنم، پلوشون راه میرم، گاهی باشون حرف میزنم. شاید در حدود 500 تا تالا ساختم، کادو اینجا دادم 50-60 شد، 200 فروش رفته، بقیهش هست، شاید در حدود 250 تا دیگه داشته باشم. اونایی که فروختم دلم براشون تنگ میشه، اما هر مجسمه که ساختم عکس گرفتم ازش، عکساشونو دارم. این مجسمه ها از وقتی که یه جنگی هستن و همه جمعن، اون موقع ارزش داره. آرزوم اینه که یه موزه کوچیکی باشه که این کارا رو اکسپوز بکنن اونجا، و اینا در واقع ارث و میراث فرهنگی یه ملته. من دلم نمیخواد مخصوصا از مملکت بره بیرون.
نصرت کریمی، چهره سرشناس سینما و تئاتر و دیگر هنرهای نمایشی، 12 آذر ماه جاری در منزلش در تهران درگذشت و پیکرش شنبه این هفته طی مراسمی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. ساعت 22:30 است. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.